منجمند. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. مدیر حوزه های علمیه از تهیه بیش از 60 عنوان جدید درسی در حوزه خبر داد. آیت الله عرافی در اجلاسیه مدیران مدارس علمیه با اعضای شورای عالی حوزه های علمیه گفت در حوزه آموزش بیش از 60 عنوان متن جدید پایه‌ریزی شده و ارزیابی از مدارس و مراکز حوزوی آغاز شده است. وی با بیان اینکه حوزه باید پاسخگوتر، بیدارتر، اجتماعی‌تر، انقلابی‌تر و علمی‌تر باشد افزود شورای عالی مجموعی از اسناد مدیریت حوزه را به تصویب نهایی رسانده است. به گفته یه مدیر حوزه های علمیه، صدور مجوزهای حوزوی برای مراکز فرهنگی، تبلیغی و هنری، تصویب نزدیک به 50 طرح در شورای پژوهش، بهره‌گیری از امکانات فضای مجازی، طرح آمویش کارویژه های روحانیت و ایجاد درختواره دانشی در حوزه آموزش از جمله این مصوبات است. رئیس جمهور اولویت‌های 34 گانه بنیاد شهید و امور ایثارگران را به رئیس جدید این بنیاد ابلاغ کرد. حجت الاسلام و المسلمین روحانی از آقای احدی خواسته برنامه‌های تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های پیوسته حکم تنظیم و اجرایی کنند. توسعه فرهنگ ایثار و مقاومت، ارتقای مشارکت و حضور اجتماعی ایثارگران و خانواده‌های شهدا و جانبازان و تلاش برای تبدیل ایثارگران به عنوان یکی از گروه‌های مرجع اجتماعی و فرهنگی برای تحقق شعار امید اجتماعی از جمله اولویت‌های بنیاد شهید در این حکم ذکر شده است. عربستان در صدد کاهش شماره زائران حج است. منابع آگاه اعلام کردند دولت سعودی در صدد است برای جلوگیری از شیوع کرونا شماره معدودی از حجاج را بپذیرد. به گزارش رویترز، دولت سعودی امسال در نظر دارد محدودیت‌های مانند محدودیت سنی و معاینه‌های بیشتر پزشکی را اعمال کند که با این محدودیت‌ها از هر کشور حدود 20% زائر پذیرفته می‌شود. عربستان سعودی از اسفند ماه عمره و برنامه‌ریزی برای انجام مراسک حج تمتع را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد. شبکه اجتماعی کاروان من ویژه حجاج راه اندازی شد. مدیر آموزش بعثه مقام معظم رهبری از استقبال زائران ایرانی از نرم افزار کاربردی کاروان مجازی خبر داد و گفت به منظور استفاده بیشتر زائران از برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی بعثه مقام معظم رهبری، شبکه اجتماعی زائران با عنوان کاروان من در نرم افزار کاربردی کاروان مجازی راه اندازی شد. حجت الاسلام اخویان افسود در نرم افزار کاروان من برای هر کاروان یک صفحه اختصاصی پیش بینی شده و روحانی کاروان می تواند مطالب را در قالب های متن، تصویر، فیلم و صوت برای استفاده زائران کاروان خود بارگذاری کند. طرح 1454 با هدف ارتقای درک مفاهیم قرآن برگزار می شود. رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در جلسه هماهنگی این طرح با تاکید بر جذابیت به عنوان رمز موفقیت طرح ملی قرآنی 1454 افزود مهمترین اهداف این طرح نگاه مهارت آموزی و بالا بردن درک مردم از مفاهیم قرآنی است. مدیر شبکه قرآن و معارف سیما هم گفت در این طرح ملی شبکه های 1, 2, 3, 4, 5 کودک، افق و آموزش روزانه 20 دقیقه را متناسب با رویکرد محتوا و ساختار هر شبکه به این طرح ملی اختصاص می‌دهند. طرح ملی قرآنی 1454 از 30 خرداد با محوریت آیات کاربردی قرآن کریم با محوریت خانواده و سبک زندگی آغاز می‌شود. مهلت ارسال آثار به 19 جشنواره ملی پایان‌نامه‌های برتر دینی و قرآنی دانشجویان تا اول مهر تمدید شد. آقای جعفرپور رئیس اداره فعالیت‌های دینی و قرآنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
19 جشنواره ملی پایان‌نامه‌های برتر قرآنی دانشجویان کشور که هر ساله در مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار میشه، امسال 19 دورش در حال انجام هست. ما ابلاغیه‌اش رو در سال قبل ارسال کردیم به دانشگاه. قرار بود که در ماه مبارک رمضان جشنواره برگزار بشه، همزمان با اختتامیه نمایشگاه قرآن اختتامیه‌اش برگزار بشه. امسال با توجه به شرایطی که پیش اومد، خود نمایشگاه قرآن لغو شد و در نتیجه برنامه‌هایی هم که پیوست نمایشگاه بود هم برگزار نشد. از جمله این جشنواره هم تو همین فضا برگزار نشد که قرار شد که ما با توجه به اینکه دانشگاه ها هم بالاخره لازم فیزیکی باز نیستند و امکان حضور دانشجویان نبود، لذا شورای سیاستگذاری این جشنواره تصمیم گرفت که مهلت ارسال پایان نامه ها برای دانشجو تمدید شد تا اول مهر ماه که در بازه تابستان اگر هم دانشجوی پایان نامه قرآنی دفاع میکنه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بتونه این پایان نامه رو برای ما ارسال کنه.
برگزاری نمایشگاه کتاب در ببخشید برگزاری نمایشگاه کتاب در انتظار تصمیم ستاد ملی کرونا. معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم گیری در مورد برگزار شدن یا نشدن نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را منوط به تصمیمات ستاد ملی کرونا دانست و گفت به محض اعلام بی خطر بودن شرایط شورای سیاستگذاری این رویداد نسبت به انتخاب نزدیکترین و مناسبترین زمان ممکن اقدام می کند. خانم حیدری افسو تلاش می شود تا رویدادها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری سال جاری نیز در زمان مناسب دیگری برگزار و خواسته فعالان فرهنگی و هنری محقق شود. ثبت نام حوزه های علمیه تا 5 تیر ماه تمدید شد. مهلت ثبت نام برای سال تحصیلی 1399-1400 تا پیش از این 20 خرداد ماه اعلام شده بود. علاقمندان می توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه سنجش و پذیرش حوزه های علمیه به آدرس پذیرش.ismc.ir مراجعه کنند. 17% مدارس علمیه کشور وارد آموزش مجازی شدند. معاون آموزش حوزه‌های علمیه با بیان این مطلب افزود از این میزان 33,000 فایل صوتی از اساتید سراسر کشور بارگذاری شد. به گفته یه حجت الاسلام رستم نژاد، آشنا نبودن برخی اساتید و طلاب با فضای مجازی، کم توانی در تهیه ابزارهای فضای مجازی و ضعف زیرساخت‌ها از مهمترین اشکالات در مسیر استفاده از فضای مجازی بود. حجت الاسلام و المسلمین رستم نژاد به آمار داوطلبان ورود به حوزه برای سال تحصیلی آینده هم اشاره کرد و گفت 8429 نفر به سامانه ثبت نام حوزه وارد شدند که از این تعداد 7676 نفر اطلاعات فردی خود را وارد کردند. رئیس ستاد اقامه نماز بر استفاده دانشگاه ها از ظرفیت های فضای مجازی برای ترویج معارف نماز تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اهمیت نماز در بین نسل جوان و دانشجو گفت دانشگاه ها باید از ظرفیت های فضای مجازی برای ترویج معارف نماز استفاده کنند. به افزود دانشگاه آزاد اسلامی باید در نشر آثار نماز و میدان دادن به تشکل‌های دینی و انقلابی برای ساماندهی امور نماز جماعت در بین دیگر دانشگاه‌ها شاخص باشد. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی همچنین بر مهارت آموزی جوانان برای کسب شغل مناسب تاکید کرد. نهمین همایش الگوی اسلام ایرانی پیشرفت از امروز به صورت برخط برگزار می‌شود. به گفته دبیر این همایش، راه های تحقق الگوی اسلام ایرانی پیشرفت و ضمانت های اجرای آن در این همایش بررسی می شود. آقای اکبرزاده افسود،
نهمین کنفرانس الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو آغاز میکنیم. بازه زمانی 5 کاری از 20 تا 25 خرداد. در نهمین کنفرانس مخاطبین شخصیت های برجسته علمی، صاحب نظران و پژوهشگران هستند، اساتید حوزه و دانشگاه هستند و تحت عنوان الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، زمینه های تحقق و ضمانت اجرا، این موضوع نهمین کنفرانس که شروع خواهد شد. الگوی اسلام ایرانی پیشرفت قرار هست که از شروع سال 1400 اجراش آغاز بشه به عنوان بالاترین سند سیاستگذاری کشور. بنابراین در این مرحله ما بزرگترین بحثی رو که باهاش روبرو هستیم بحث ضمانت اجراست و موضوع این کنفرانس میپردازه به ابعاد مختلف ضمانت اجرای الگو. یعنی سوال اصلی که تو این کنفرانس بهش خواهیم پرداخت این هست که چه کنیم که یک عزم ملی فراگیری در جامعه شکل بگیره به عنوان ضمانت اجرای این امور که طبیعتاً این هم در حوزه حاکمیت بایستی باشه، یعنی یک اراده قوی حاکمیتی پشتیبانی کنه اجرای الگو رو، و هم در بین اقشار جامعه یک مشارکت فراگیر اقشار جامعه داشته باشن. این موضوع اصلی کنفرانس هست که چه الزاماتی برای شکل گیری از نوع ملی وجود داره. اینها در کنفرانس مورد بحث قرار خواهد گرفت. اضافه بر مقالاتی که ارائه میشه به صورت شفاهی و پوستری، 6 میز گرد داریم که 6 اندیشکده مرکز با موضوعاتی که متناسب با محور کنفرانس هست، 6 میز گرد رو اندیشکده هامون برگزار خواهند کرد.
کانون‌های برتر مساجد با حضور وزیر فرهنگ تجلیل شدند. حجت الاسلام مرزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، گفت 18 کانون برگزیده از 12 استان که سال گذشته در رویداد ملی فهمه پایتخت فرهنگ و هنر مسجد موفق به کسب رتبه برتر شدند، امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تجلیل شدند. طرح ملی فهما با هدف کشف و شناسایی استعدادهای مردمی در کانون‌های مساجد در 18 رشته برگزار شد که بیش از 24,000 کانون در آن شرکت کردند و در مجموع 133 کانون قابل تقدیر شناخته شدند. وزیر آموزش و پرورش وجود خیرین را ذخیره ارزشمند برای نظام تعلیم و تربیت خواند. آقای حاجی میرزایی با گرامی‌داشت یاد مرحوم حافظی، ریاست سابق مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، گنجینه وجود خیرین و نیکوکاران در آموزش و پرورش را ذخیره پربار و ارزشمند دانست که برکات زیادی برای نظام تعلیم و تربیت و میهن عزیزمان داشته است. نماز جمعه این هفته در شهرهای استان تهران برگزار می شود. رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان تهران با اعلام این خبر افزود نماز جمعه از اسفند سال گذشته به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا تعطیل بود و در هفته‌های اخیر در شهرهایی که وضعیت سفید داشتند برگزار شد. حجت الاسلام سیاح با بیان اینکه مصلا و محل‌های برگزاری نماز ضد عفونی شده است، تصریح کرد نماز جمعه در تمام شهرها با رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود. اعلام فراخوان بین المللی ساخت تندیس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. سازمان زیباسازی شهر تهران در راستای تکریم مقام و منزلت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از هنرمندان دعوت کرده آثار پیشنهادی خود را تا 15 تیر به این سازمان ارسال کنند. انعکاس مفاهیم ایثار، رشادت و شهادت و طراحی و شبیه سازی دقیق چهره از اولویت‌های این فراخوان است. و افتتاح کارگاه تولید پوشش سنگ مزرع مطهر حضرت امام رضا علیه السلام. مدیر مرکز امور بانوان و خانوادگی آستان قدس رضوی نام طرح را برگرفته از حدیث سلسله الذهب عنوان کرد و گفت در این کار فاخر مجموعی از آیات قرآن کریم و حدیث سلسله الذهب به شکلی هنرمندانه جانمایی شده تا از مسیر یک اثر هنری مفاهیم ناب دینی و مذهبی تجلی پیدا کنند. به افزود سبک دوخت مورد استفاده در این طرح مرصدوزی با تلفیقی از دوخت‌های سنتی و مدرن روی پارچه مخمل است. به آگاهیتان می‌رسانم امروز سه‌شنبه 20 خرداد سال 1399 هجری شمسی برابر است با 17 شوال سال 1441 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:06 غروب آفتاب ساعت 20:19 و زمان اذان مغرب ساعت 20:39 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
روزتون بخیر شنونده های عزیز و ارجمند. 11:15 از امروز سه‌شنبه 20 خرداد ماه رو پشت سر گذاشتیم و افتخار داریم همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف در کنار و در خدمت شما عزیزان باشیم. دعوت میکنم به مدت حدوداً 15 دقیقه برنامه منشور امیر رو بشنوید، شرح خطبه 113 نهج البلاغه توسط حجت الاسلام محدثی.
من عبد الله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الخراج الى کمیل ابن زیاد النخعی الى سلمان الفارسی الى امراء البلاد في معنى الصلاة اما بعد.
منشور امین
جلوگاه علم و ایمانی علی رهنمای دین یزدانی علی واجه های حق درون قلب توست آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگان خالقی که فرمود و وعده داد کسانی که گفتند پروردگار ما الله است سپس استقامت کردند نه ترسی برای آنان است و نه اندوهگین می شوند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
کتاب را ورق می‌زنم. برای من است، برای سلامت و زیبایی قلب من است. چراغ‌های هر کلمه‌اش یادم می‌اندازد که از مسیر اصلی بیرون نروم و یکی از شب‌زده‌های روزگار نباشم. سلام به همه شما خوبان که مشتاق هستید با شنیدن کلام مولا علی علیه السلام امروزتون رو علوی‌تر از همیشه رقم بزنید. منشور امیر تقدیم به شما خوبان شنونده.
علی 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 علی.
به امروز خودم که نگاه میکنم یاد بچگیام میفتم که برای دیدن برنامه کودک از نوشتن مشقام جا میموندم و دست آخر با نمره هایی که چنگی به دل نمیزدن به خونه برمیگشتم. بچه بودم و نمیفهمیدم که برنامه کودک هر روز پخش میشه و این امتحانای ثلث آخره که اگه توش کم بیارم تابستونم با چند تا تجدید خراب میشه. الان که فهمیدم امتحانای مدرسه هم تکرار میشن، اما این ثانیه هایی که خیلی راحت از برابر چشمامون خیلی زود رد میشن چی؟ 20 سالگی و 30 سالگی و دوران سلامتی و فراغتمون چی؟ اینا هم برمیگردن؟ با خودم میگم نکنه دارم برای دنیایی که ضررش جبران میشه سودی رو از دست میدم که دیگه بر نمیگرده. بله عزیزان، با حقایق کلام علوی در خطبه 113 از نهج البلاغه فیض الاسلام همراه ما باشید.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، با امید اینکه در پرتو آفتاب نهج البلاغه دلهای روشن و قلوبی گرم و با صفا داشته باشید. در این برنامه خطبه 113 نهج البلاغه رو از نسخه فیض الاسلام که 114 از صبحی ساله هست خدمت شما معرفی میکنیم و اندکی درباره مضامین اون به فراخور فرصتی که داریم بحث میکنیم. آغاز خطبه این چنین هست: الحمدلله الواصل الحمد بالنعم. حمد خدایی را که حمد رو به نعمتها وصل کرده، یعنی توصیه پروردگار هست که نسبت به نعمتها انسان حامد و سپاسگزار باشه. خدایی که نعمتها رو به شکر وصل کرده، یعنی از ما خواسته که شاکر و سپاسگوی نعمتهای خدا باشیم. خدا رو حمد میکنیم هم بر نعمتهای او و هم بر بلای او. آنچه که از دوست رسد نیکوست و خداوند صلاح بندگان رو میدونه. اگر برای بعضی هم بلا و گرفتاری پیش میاره، این هم برای این هست که تصفیه بشن، زلال بشن، آزموده بشن. و نستغفره مما احاط به علمه. ما از خدا هم استغفار میطلبیم، استغفار از آنچه که علم خدا به آن احاطه داره و کتاب او آن رو شمرده. علم خدا بی پایانه و نامه عمل انسان همه اعمال نیک و بد انسان رو شمارش کرده و احصا کرده، چیزی فروگذار نشده. ممکنه ما خودمان یادمان بره که چه کرده ایم و چه دستگلهایی به آب دادیم و چه لغزش هایی از ما سر زده. اما خداوند در علمش اونها رو داره و فرشتگان او اعمال ما رو ثبت کردن و کتاب و نامه اعمال ما هم اینها رو ثبت کرده. علم غیر قاصر و کتاب غیر مقادر. علم خدا علمی است که هرگز قصوری از احاطه به اعمال ما نداره و نامه اعمال ما چیزی است که هیچ چیزی رو فروگذار نکرده، غیر مقادر. خب تا اینجای خطبه حمد و ثنای پروردگار بود و اشاره به اوصاف خدا، علم خدا و احصاء خدا، احاطه خدا و شهادت بر وحدانیت خدا و رسالت پیامبر و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. به یکتایی خدا شهادت می دهیم، خدایی که بی شریک، شهادت و رسالت و عبودیت پیامبر می دهیم. شهادتین تسعدان القول و ترفعان العمل. این دو شهادت، شهادتی است که قول انسان رو بالا می برن، یعنی این اعتقاد و باور رو به درگاه خدا صعود می دن و عمل انسان رو هم به رفعت می رسونن. بعضی از اعمال پیش خود ما میمونه، به خدا نمیرسه. بعضی از حرفا نزد خود ما میمونه، به درگاه خدا صعود نمیکنه. ولی شهادت به توحید و رسالت اگر خالص باشه، از صمیم قلب باشه، همین سخن به درگاه خدا میرسه، صعود میکنه و هم سبب بالا رفتن عمل انسان میشه. لا یخف و میزان توزعان فیه. در هر میزانی و ترازویی که این دو شهادت یعنی توحید و نبوت قرار بگیره، هرگز خفیف و سبک نخواهد بود و در هر میزانی که اینها وجود نداشته باشه هرگز سنگین نیست. این اشاره به اهمیت جایگاه اعتقاد به یکتایی خدا و رسالت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله هست.
از بندگان مخلصت فرما قبولم، از رستگارانم پذیر از جان ملولم، امروز در درگاه خود فرما مقرم، احسان تو باران رحمت در فصولم، احسان تو باران رحمت در فصولم.
وقتی کسی حرفی میزنه که به مزاقمون خوش نمیاد یا دلمونو میشکنه، سخته به جای از کوره در رفتن و شعله ورتر کردن آتش دعوا صبر کنیم و به جای عجله برای تلافی و جواب دادن کمی هم فکر کنیم. سخته وقتی قراره به مالی برسیم که زندگیمونو زیر و رو میکنه اما حق و ناحق بودنش مبهمه، ازش دست بکشیم و به همون مال کم ولی پاک خودمون قناعت کنیم. همیشه شنیدیم که تقوا بهترین توشه‌ایه که میشه تو کوله پشتی سفر آخرتمون بذاریم. اینکه همیشه و همه جا نگاه و کلام و قدمهامون رو مقابل نگاه همیشگی خدا ببینیم واقعا کار سختیه، اما از عهده دلایی که به نور پرهیز و خدا باوری روشنه برمیاد. ادامه شرح خطبه 113 نهج البلاغه رو با بیانات استاد جواد محدثی به اتفاق شما همراهان گرامی دنبال میکنیم.
در قسمت دیگر این خطبه بعد از این حمد و ثنای الهی، بعد از شهادت به وحدانیت خدا و نبوت حضرت رسول، موعظه حضرت امیر هست که میفرماید اوصیکم عباد الله به تقوی الله التی هی الزاد. ای بندگان خدا، شما رو توصیه میکنم به تقوای الهی، اینکه از خدا بیم داشته باشید، پروا کنید، خدا رو در محاسبات زندگیتون جایی براش قائل باشید. تقوایی که زاد هست، در آیات قرآن و روایات بسیار تاکید شده که خیر از زاده از تقوا، بهترین ره توشه برای سپردن راه آخرت و رسیدن به کمال مطلوب تقواست. ره توشه ایست که انسان رو به مقصد میرسونه، زاد و مبلغ، و پناهگاهی است که انسان رو نجات میده، معاذ و منجه. دعا الیها اسمع و دعا و وعاها خیر و وا. بهترین دعوتگر که حضرت رسول هست ما رو به این تقوا فراخوانده و بهترین دریافت کننده که بنا به نقل بعضی‌ها اشاره به خود اون حضرت هست، یعنی امام، بهترین کسی است که این حقیقت دعوت نبوی رو دریافت کرده و اونها رو به بندگان خدا منتقل میکنه. دعوت به تقوا از سوی بهترین دعوتگر و دریافت اون از سوی بهترین دریافت کننده انجام گرفته. و اسمع داعیها و فاز واعیها، اون کسی که دعوتگر به تقوا بوده این دعوت رو به گوش مخاطبان رسونده، و اون کسی که دریافت کننده این بوده اون هم به خاطر این درک و دریافت به فوز و رستگاری رسیده. تقوای الهی این تأثیر رو داره که بندگان خدا و اولیا و دوستان پروردگار رو از حرام حفظ میکنه. و الزمت قلوبهم مخافته، خوف الهی رو به شکل مستمر و ملازم در دل اولیاء خدا قرار میده، و اینکه در دل انسان خوف الهی به شکل ملازم و همواره وجود داشته باشه ارزشمنده، نه اینکه انسان گاهی بترسه گاهی نترسه. تقوا سبب میشه که خوف الهی پیوسته ملازم دلهای متقین باشه. نتیجه این خوف خدا این میشه که حتی اسحرت لیالیهم، این خوف سبب میشه که شبهای اینها بیداره، روزهاشون تحمل کننده گرما و تشنگیه، یعنی به خاطر خوف خدا شبها به عبادت و تهجد میپردازن و روز هم روزه میگیرن و این تشنگی روزداری رو تحمل میکنن. و استقرب العجل، عجل رو نزدیک شمردن، و بادر العمل، و شتاب کردن به سوی عمل. کسی که عجل رو و مرگ رو دور بدانه و بگه حالا کو این که ما بمیریم، کو حالا عجل ما برسه، طبیعی است که به سوی عمل نیک و ذخیره سازی برای آخرت هم نمیشتابه. اما کسی که نسبت به عجل این احساس رو داشته باشه، هر لحظه ممکنه عجل فرا برسه و مهلت عمر به پایان برسه و زمینه اطاعت و بندگی از انسان گرفته بشه. کسایی که استقرب العجل، عجل رو نزدیک شمردن، و بادر العمل، مبادرت و شتاب ورزیدن به سوی عمل، و کذب العمل، آمال و آرزوها رو تکذیب کردن، یعنی زیر بار آرزوهای اغواگر و دور و دراز و مشغول کننده نرفتند. فلاحظوا العجل، و نگاهشون به سمت و سوی عجل و پایان خطی بود که خدا برای هر کسی عجلی قرار داده.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
خوبان همراه، با توکل به خدای مهربان ادامه شرح خطبه 113 نهج البلاغه رو در برنامه بعدی منشور امیر همراه با شما دنبال میکنیم.
علی 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 علی.
پاشو رسیدیم، شما که هنوز خوابی، جا نمونی مسافر. این حرف راننده ها به مسافرایی که وقت رسیدن به مقصد هنوز خوابن. خدا کنه همه ما با ایمان و تقوامون تو راه زندگی تا رسیدن به مقصد نهایی جزء خوابزده ها و اهالی غفلت نباشیم. تا یه منشور امیر دیگه، حق یاور همه ی لحظه هاتون.
و خدا کیست آشنای علی؟ کیمیا چیست خاک پای علی؟ هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی که ندارد کران سخای علی.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیل